عفو بین الملل می گوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته، بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان پیوسته بودند. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری گفت که از روز شنبه پیشرو پاسپورت برای کسان توزیع خواهد شد که از گذشته ثبت نام کردند. رئیس جمهور فرانسه میگوید گروه 20 باید در اجلاس آیندهش پیام واضح به طالبان در مورد شرطهایی بر رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی بدهد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز یکشنبه را در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل پذیرفته است. و ایالات متحده امریکا از ایران خواسته تا یک مرد بزرگسال را که بیش از 5 سال در بازداشت نگه داشته برای درمان فوری به بیرون از این کشور بفرستد. باقر نمازی 84 ساله و نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف به جرایی فوری شریانهایش نیاز دارد، زیرا بسته بودن این شریانها خون کمتر را به مغز او میرساند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر، به بحث این هفته خوش آمدید. بعد از تصرف پنجشیر از سوی طالبان، روابط کابل و دوشنبه تیره شد. تاجیکستان میگوید که در پنجشیر جنایات ضد بشری صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. دوشنبه همچنین خواستار یک حکومت همشمول در افغانستان شده. آنسو مقامات طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرده، گفتند هر عمل عکس العمل خواهد داشت. در تازه ترین مورد، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت تلفنیشان در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. طالبان نیروهای خاص خود را به تخار و قندوز فرستاده و از تشکیل کندک های فدایی در بدخشان گزارش شده است. از سوی دیگر نیروهای تاجیکستان چندین مانور در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. سوال ما ایست که چه عواملی در عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار دارد؟ پناه گرفتن تعداد از اراکین دولت سابق افغانستان در تاجیکستان یا وجود جنگجویان تاجیکی در بدخشان و نگرانی دوشنبه از به قدرت رسیدن طالبان اسلامگرا در افغانستان، یا اینکه دوشنبه میخواهد از انزوایی که حکومت طالبان در آن قرار گرفته برای تبارز محلی استفاده کند. آیا رئیس جمهور امام علی رحمان بدون مشوره مسکو میتواند که چنین اظهارات تند و تیزی در حق طالبان داشته باشد؟ چرا روسیه علی الفور موقف ثالث بالخیر را گرفته، خواهان خویشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده است؟ چه نزاعی است که امکان دارد طرفین در آن به یک حل وسط برسند؟ آیا مسکو میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه را قوی تر کند؟ مهمانان ما در برنامه هستند سلیم جان ایوب زاد، همکار بخش تاجیکی که به استودیو تشریف آوردند و در کنار ما هستند، یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، و دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. سوال اول ما از همکار میپرسم آقای ایوب زاد، به نظر شما چه عوامل عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار داره؟
باید گفت که چند عامل اینجا حضور دارند، موجودند. قبل از همه اینکه در اولش اینکه برای حکومت تاجیکستان یک حادثه غیر منتظره بود، همچنین برای بسیاری از کشورهای منطقه، بناهن تا اتخاذ یک موضع گیری دقیق و یا با توازن فرصت زیاد میخواست. از این خاطر برخی از کشورها،
یعنی برگشت طالبان به قدرت برای کشورهای منطقه غیر منتظره
بود. بله، کاملا غیر منتظره بود. فکر نداشتن که اینقدر بزودی اینقدر به این شکل این چیز صورت میگیره.
فکر میکردن که یک تقسیم قدرت چیزی بیاید.
فکر میکردن که یک حکومت آمیخته، یک حکومت که بخشش از ماموریت جناب اشرف غنی و بخش دیگر از طالبان و نیروهای دیگر، یعنی یک گزارش آرام و آسوده و با توازن صورت میگیرد. اما اینگونه نشد، بناهن موضع گیری ها خیلی زود باید در یک فرصتی خیلی کم باید روشن میکرد که موضعشون
چیست،
دست و پاچه شدن یک مقداری. اما برای تاجیکستان خیلی مهم بود که اطلاعات در آن باره که در صفوف طالبان مخالفان تونگرا، گروه هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند مثل جماعت انصارالله، مثل حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و غیره، اینها و خبرهای آن که طالبا بعد از گرفتن کابل در 15 آگوست این نیروها در مرز مستقر شدند، حتی قبل از این حادثه
در بدخشان بودند.
در بدخشان بودند و مدیریت 5 اولسوالی این منطقه به دست جماعت انصارالله این خبرها بود و از چند منبع تصدیق میشد. این هم تاجیکستان نگران میکرد. و
شمار دقیق از این جنگجویان تاجیکی گفته میشد، معلوم است که چقدر هستند در بدخشان؟
تقریبا تخمین زده میشد که نزدیک به 200 یا اطراف 200 نفر. مقامات امنیتی تاجیکستان مخصوصا از اون ویدیویی که در ماه می امسال پخش شد، در آن دیده می شد که همین گروه 24 سرباز دولت افغانستان را قتل می کند با اون بی‌رحمی بسیار خاص.
ماه می بود؟
ماه می، بله. بله. این سبب شد که یعنی که و در همون نوار اونا می گفتن که خب راهی ما به سوی تاجیکستان است. ایستگاه بعدی ما تاجیکستان است و این روزا رو به تاجیک بستر تاجیکستان میبره. این چیزا که بود البته خیلی واهمه انگیز بودند و بناهن و این حادثه هایی که خیلی زود به وقوع پیوستند. بله، اما البته این را به نظر گیریم که تاریخاً اگر ما سالهای دوره قبلی حاکمیت طالبان را بیاریم، تاجیکستان پشتیبان اتحاد شمال بود، تاجیکستان در قلمرو خودش نمایندگان ائتلاف شمال جای داده بود و از آنها حمایت میکرد، به آنها کمک میکرد. این هم البته یک نقش دارد که یعنی که موضوع گیری تاجیکستان را معین کند و احتمالاً امروز هم تاجیکستان از این سران جبهه مقاومت ملی که گفته میشه در پنجشیر هست و بعضی از افرادش در تاجیکستان هستند، از جمله لطیف پدرام عضو سابق پارلمان افغانستان و شاید امرالله صالح سابق نایب پرزیدنت یا که نایب پرزیدنت برکنار شده افغانستان در تاجیکستان به سر میبرن. اینا هم تاثیر دارد، ولی اصلا مهمش این است که حکومت تاجیکستان هیچ گمان نمی رود که بدون هماهنگی با مسکو با کرملین که
همین سوال من میپرسیدم که چطور میشه. یک چیز دیگه که در ذهن من میای او است که طالبان با تکرار و بارها گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده شود. دیگه ای که طالبان آل در موقف نیستن که جبهه علیه کدام کشور دیگه باز کنن، خودشان تا بال به رسمیت شناخته نشده، با مشکلات هنگفت درگیر هستن. دکتر صاحب سعیدی را با خود از لندن در خط داریم. البته همکار تکنیکیم تلاش کردن که با یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو تماس برقرار کنن، اما گفتن که تماس برقرار نمیشه. باز هم کوشش میکنیم. دکتر صاحب صلاح الدین، خوش آمدین به برنامه. بله، دکتر صاحب صدای شما قطع وصل میشه، اگر لطف کنین موقعیت خود تغییر بدین شاید صدای شما بهتر شود برای ما. بله، همکار تکنیکیم تلاش خواهد کرد که بار دیگه امروشان تماس برقرار کنه، از سر شاید تماس اونا با ما بهتر شود. طوری که شما اشاره کردین روسیه در تاجیکستان حضور نظامی داره،
بله،
و تصمیمی که رئیس جمهور تاجیکستان اتخاذ میکنه و اظهاراتی که میته در مقابل کشور همسایه خود، خصوصا اظهارات تند و تیز، آیا فکر میکنن که بدون مشوره مسکو چنین موقف را
اتخاذ کنن؟ نه، فکر نمیکنم.
چون یک معما به میان آمده، اون طرف مسکو روابط داره با طالبان هم.
بله، این پاسخ این معما در اونجاست که طبق معمول در مسکو همیشه دو مرکز قدرت در چنین حالت ها عمل میکنه، در حالت بحرانی
در روسیه در مسکو،
در روسیه در مسکو. یکی هست که حتی یک تحلیلگری روز گفته بود که سیاست خارجی ما نیمی بدنش سموکینگ دارد، فراق پوشیده است، نیمی بدن دیگرش لباس نظامی جنرالی. یعنی منظور چی؟ منظور این که وزارت دفاع روسیه که با این کشورها مثل که با تاجیکستان روابط خیلی تنگاتنگ دارد و وزارت امور خارجی روسیه، اینا دو مرکز جدا هستند تا به اندازه زیاد. و بناهن و تاجیکستان هم عضو سازمان امنیت، پیمان امنیت دست جمعی است و در دیگر سازمان ها. و اگر توجه کرده باشد از شروع رویدادهای افغانستان گرفته تا امروز نظامی های روسیه در تاجیکستان، حتی امروز هم خبر دادن که یک رزمایش گسترده در کوهستان تاجیکستان برگزار کردن با هدف از بین بردن گروه های احتمالی که با هر راه وارد قلمرو تاجیکستان شدن. خب و روسیه در تاجیکستان کلانترین پایگاهی خودش را در خشکی، یعنی که اگر بحر اقیانوس به حساب نگیریم در خشکی، می کلانترین پایگاه روسیه در جهان در تاجیکستان است. این پایگاه 201
از خبر نداشتیم که قدر کلان است.
بله بله.
فکر میکنم در سوریه باشه
نه از لحاظ شماره تعداد اساکیر و تجهیزات اینا بزرگترین، خود روسا هم میگن که بزرگترین پایگاه ما در خشکی است. خب و بنا
امی ببخشید، امی پایگاه از مرز افغانستان چقدر دور است؟
این پایگاه از مرز افغانستان اگر بستگی داره، اگر مرکزش میتوند شاید تقریبا 400 کیلومتر دور باشد، اما جزو تام های دارد که خیلی مثلا در منطقه کولاب هستند، در
سرحد هستند،
زیاد در سرحد هم نزدیک شد، از سرحد شاید تقریبا 100 کیلومتر باشند یا کمتر از 100 کیلومتر. و همینطور از یک سو روسیه هم، خود روسیه هم مثلا حربی روسیه آماده به این هستند که باید وضع مرز تحکیم یابد، اگر کمتری حرکت شد باید با تمام نیروی حربی به این گونه حرکات
پاسخ
گفته شود. از این سو وزارت کار خارجی مثلا میرد زیافت حکومت طالبان و سفیرش یا نماینده فرستاده خاصی حکومت روسیه زمیر کابول و سفیرش دیمیتری ژیرنوف، همیشه میگن که نه طالب با طالبان باید تماس گرفت، با اینا باید همکاری کرد و غیره و کذا. یعنی این دو لاین، این دو خطی که از مسکو میبیاید تاثیرش به تاجیکستان هم هست. و اگر در تاجیکستان مرکز نیروی باشن که گویند که خب ما باید به هر حال فکر کنیم که چی بکنیم، قوی تر از اینا مرکز نظامی است که میگن که نه. و برای حربیان جنگ این بهترین چیه، این مثل این چی میگه، مثل ماهی در آب است. و ما در جنگ تاجیکستان، در جنگ داخلی تاجیکستان دیده بودیم که سیاست مداره روسیه خواستار صلح در تاجیکستان بودن، حربیان روسیه خواستار جنگ در تاجیکستان بودن. اینطوری حالت پیش اومده که از این جاست که مثلا وقتی که پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمان یک چیزی میگوید، باید فکر کرد که از در پشت صحبت او آیا حربیان قرار دارن یا اینکه سیاستمداران یا طرح‌ریزان و کارگزاران سیاست خارجی روسیه. از این خاطر شاید همین دوگانگی سیاست روسیه در قبال منطقه یکی از سبب های این حالت شده است. اما بازم چطور که پیش گفتیم، تاریخچه برخورد تاجیکستان با طالبان، یعنی سال 1996 تا 2001 وقتی حکومت اول طالبان در سر کار بود، تاجیکستان مخالف طالبان بود و امروز هم در همین پوزیشن، در همین موضع، در همین موضع گیری قرار دارد.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب سعیدی با ما وصل هستند. دکتر صاحب، پیش از اینکه فرمایشات و صحبت های شما را داشته باشیم، یکی از کلیپ های سخنرانی های اخیر رئیس جمهور تاجیکستان را میشنویم و بعد از او صحبت خود ادامه میدیم.
گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستادند. ما شاهدی از محبس ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
دکتر صاحب، سخنرانی اخیر رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان شنیدیم، نظر شما چیست که نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان چقدر محل داره؟
تشکر. تشویش های همسایه های ما و از جمله تاجیکستان کاملا برجا و کاملا قابل پیش بینی بوده، اما ما گمان میکنم که جناب رئیس جمهور تاجیکستان و جانب طالبان در بخش از موارد افراط و تفرید دارند. ای که در افغانستان چنه و حکومت بیایا و بچنه و تشکیل شوه، یکی ارزش های عام جامعه جهانی است که تمام کشورها اظهار نظر کرده میتانه، اما راه حل را که جناب رئیس جمهور تاجیکستان مطرح میکنه راه حل خطا هست که او را بر بنیاد قومی و سمتی بسازن. این کار خود مردم افغانستان است که بری راستا برای انتخابات آزاد و شفاف و سراسری انتخاب بکنن که چی ارزش ها، چی سازمان و چی حکم. مسئله دیگری را که خدمت شما عرض کردم ویسته که آیا این گروه های تروریستی که با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تشویش ایجاد میکنن و خطر ایجاد میکنن، آیا با موافقه طالبا عملیات خواهد کردن و یا بدون موافقه طالبا عملیات خواهد کردن، آیا با رضایت و هماهنگی با طالبا چنین کار خواهد کردن و یا بدون از این. به خاطر آن تهدید را که روسیه کرده بود که اگر علیه به اصطلاح متحدین ما کدام اجراءات صورت بگیره تروریستی، ما با شدیدترین به اصطلاح عملیات متقابل در مقابل جواب خواهد گفتیم که سرگیر چند ماه قبل این مسئله یاد کرده بود. این تشویش ها، این نمایی ها، این تفاوت درست است و جاست و برحق است، اما این که این شوه که گویا تحت هدایت رئیس جمهور تاجیکستان و یا کسی دیگر جانب افغانی چنین آچنان بکنم و فکر میکنم که زیاده رویست.
تشکر از شما. یک کلیپ صدای دیگه رئیس جمهور تاجیکستان میشنویم و بعد از اون نظر شما را میخواییم.
شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما میباشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه کشورهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور، تاجیکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند.
سیدی صاحب، آیا از نظر شما چنین اظهارات مداخله در امور داخلی کشور دیگر تلقی می شوند؟
به صورت یقین تلقی می شود و نسخه جناب رحمانوف که دولتداری به اساس قوم تقسیم شود، این فهم خطا است از مسئله، نه به او انترناسیونالیسم کارگریه که گذشته های جناب رحمانوف معتقد بود برابر است، نه به اساس اسلامی و نه به اصول مدرن و دموکراتیک. یک تبع یک رای و حضور آقای فدرام که به خاطر تجزیه افغانستان کار کرده، مسئله قومی را در افغانستان به دامن زده، سبب زوف و برهم ریختن مقاومت میشه تا سبب قوتش. به این خاطر مقاومت زمان قوی خواهد افکار داشته باشه. متاسفانه ایشان به راه روان هستند که
سیدی صاحب صدای شما قطع وصل میشه.
بله افغانستان.
دکتر صاحب صدای شما قطع.
بله افغانستان کمک بکنن زلال میرسن.
تشکر. آله درست شد. همکار عزیز آقای ایوبزاد، چنین اظهارات آقای رئیس جمهور تاجیکستان از چی نشأت میگیره؟ تقسیم بندی قومی و فیصدی گذاشتن؟
بله، در تاجیکستان این اندیشه رایج است و این اندیشه زیاد صدا میدهد که چی در دوره قبلی حاکمیت طالبان و چه حالا حقوق تاجیکان افغانستان پایمال میشود و این در این باره زیاد صحبت میشود و
در تاجیکستان دوجه؟
در تاجیکستان بله. و قبل از این به صحبت های آقای دکتر یک پاسخ بدیم در قسمت اولشان که مثلا نگرانی ها از گروه های تروریستی چی هست. نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر منطقه مثل ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان، اینها و اینها هم از حمله های احتمالی تروریستی و روسیه حتما نگرانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در سال از سال 1996 تا 2001 اگر بگیریم چندین گروه از قلمرو افغانستان وارد شدن به تاجیکستان، رفتن به قرغزستان، حمله کردن به ازبکستان. ما این ما شاهد بودیم و کاوریج داشتیم و گزارش میدادیم در این باره ها. مثلا نفرای گروه جمعه نمنگانی بودند، طاهر یلداش بودند، حرکت اسلامی ازبکستان بود که چند نفر از مرزبانای تاجیکستان قتل کردن و رفتن به قرغزستان و از اینجا تلاش کردن، دعوت کردن برایشان کوریدور باز شود، دالان باز شود به ازبکستان. این حالت ها هست و همچنین چند حمله های دیگر. یعنی اگر ما روی فکت نگاه کنیم، نگرانی این کشورها از احتمالی دوباره تکرار شدن اینو، خدا کند که نشود، خدا کند که طالبان این گونه کنترل و این گونه تسلط بر کشور داشته باشن که نگذارن که این کارو صورت گیرد. اما وقتی که دیده می شود که مثلا حالتی است که چنین کنترل در همه جا نیست، احتمال دارد، اون وقت مهم نمی شود که آیا طالبان می خواستن که این گروه ها وارد شن این کارو بکنن یا مهم
تشکر.
یا که راضی نبودن.
تشکر. اما ما می بینیم مثلا ازبکستان
وضاحت بتم در توضیح خوب درون ویسته که این تشویش ها کاملا بجاست، اما راه حلی که آقای رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد میکنه راه حل خطاست، راه حل قومی، راه حل حکومت قرن 21 نیست، راه حل مشکل مردم افغانستان نیست. تفرقه های قومی و فسادی ها دادن راه خطای رسیدن به حل این مشکل است. این چیزی است که مظهر محل تاکید دارم، اگر کشورهای همسایه و جهان در رابطه به حل مسائل افغانستان کمک میکنه، ایوز جدایی طلب ها و ایوز کسانی که گویا فدرالی و آقای فدرام، اینها چهرهای خوشنام و نکنامی نیستن که مشکل افغانستان حل کرده بتانن و مشکل تروریسم حل کرده بتانن، بلکه اینها سبب تقویت این افکار شده میتانن و آنهایی که در مقاومت به رهبری فدرام و امثال از افراد بیاین، کل مردم افغانستان علیه از اینها.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب چون دقایق محدودی داریم، امی چند سوال هم زود میخواییم که تحت پوشش قرار بتیم. سوال ما ایست که از آقای ایوبزاد، چرا روسیه علی الفور موقف ثالث بالخیر گرفته و خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده؟ اگه کوتاه جواب بدین.
من فکر میکنم که
انتقال کدام چیزی نیست، یعنی کدام درگیری رخ نداده فرض
نه 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 کدام درگیری رخ نداده. تو من فکر میکنم موقعی گیری روسیه از اون لحاظ است که یعنی پیشگیری کردن از احتمال به هم خوردن وضع در مرزهای تاجیکستان و یا که ازبکستان و حتی ترکمنستان است. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه با قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجیکستان مرزی که با اون گونه واقعی مرز باشد ندارد و روآ در این قلمرو بدون ویزا، بدون چی است. از این خاطر اونا هراس دارن و جناب پوتین هم اعلام داشته و گفته بود که اگر این کدام گروه وارد شود از افغانستان و یکی از این کشورهای آسیای مرکزی، میدونه خیلی آزاد راحت تا خودی مسکو، تا خودی مناطق مرکزی روسیه بیاید.
آیا سوال دیگه می ایست که آیا مسکو میخواد میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه قوی تر بسازد، اگرچه نفوذ قوی دارد.
نفوذ قوی دارد و رویدادهای افغانستان این نفوذ بازم قوی تر کردن، بخاطر اینکه تعداد نیروهایش رو روز به روز بیشتر میکند و حالا ازبکستان رو که عضو ائتلاف نظامی با روسیه نیست، یعنی همین سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تلاش دارد ازبکستان رو عضو این بکند، عضو این سازمان بکند که این سازمان زیر چتر روسیه است و کامل یک سازمان مثلا در زیر کنترل و نظارت روسیه است. اما تو کجا این کار به ناآرامی وضع میکشد یا نه، گفتن دشوار است، به خاطر اینکه پیشگویی کردن دشوار است، اما همیشه در هر کجا که این مناقشه های درگیری های نظامی شده، روسیه از اونها استفاده کرده برای نفوذ خودش و هیچ کس گارانتی نمیدهد که اگر اون گروهی جنگ طلبان وزارت دفاع روسیه پیروز بیاید در این بس، البته میتونه هر تشکر. هر سوک نشاند.
تشکر دکتر صاحب سعیدی. همین سوال اخیر ماست، دقایق محدودی مانده، چرا روسیه علی‌الفور موقف ثالث بالخیر اختیار کرده و خواهان خیشتنداری شده؟ تا بالا کدام درگیری؟
خدمت عرض بکنم، نقل قول از دهن کابلوف است که روسها با کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان در تقابل قرار دارن و قرار خواهند داشت در موارد زیاد، اما در رابطه با افغانستان میخواین همکاری بکنن. ان تشویشی را که روسیه و کشورهای آسیای میانه در مقابله با تروریسم دارن مشترک است. اون تشویشی را که روسها در این داشتن که شاید از تروریست ها علیه روسها استفاده شوه و طالبان در زیر طالبان منهای سیخوند ضربه علیه روس استفاده شوه تقریبا مشترک است. اما ما باور دارم که روسها در این منطقه قبل از اینکه به این تقابل برن آرامش میخواین و با وجودی که تاثیر روسها در این کشورهای آسیای میانه از ابتدای اتحاد شوروی تا حالی وجود داشت و داره، ما فکر میکنم که اونها میخواین خود در امن نگاه داشته باشن و نگذارن حالتی به میان بیاد که اونها به جنگ برن. جنگ تاجیکستان با طالبان و افغانستان جنگ روسهاست و این را نه طالبان به حق داده میتونن که چنین قوت ندارن و نه روسها این چیزی را میخواهن، چون این از فهم از مسئله. شکر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسد. از شما عزیزان تشکر میکنیم که شنونده ما بودین، همچنین از مهمانان عزیز خود، از همکارم سلیم جان ایوبزاد همکار بخش تاجیکی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. کوشش کردیم که در برنامه یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو با خود داشته باشیم، اما رخ نشدن، تماس ما با اونا برقرار نشد. تا هفته دیگر و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامکار باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته